بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیه‌ای که در روز قدیر خم نازل شده، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة. حالا بقیش این دو تا جمله است در میان جملات فراوانی قبل و بعدش. جملات قبل و بعد همه در مورد از اول آیه حرمت علیکم المیته، حرام است بر شما مردار، گوشت حیوان مرده حرام است، خون حرام است، گوشت خوک حرام است. اگر گوسفندی را به نام خدا نکشته باشن گوشتش حرام است. همینطور یه مجموعه در پایانم بعد از این دوتا بخش میفهم هر کس مضطر بشه، مجبور بشه، جونش در خطر باشه، استفاده از این گوشتایی که گفتیم حرامه اب نداره، گناه نداره. اگه این دو بخش رو برداریم آیه کاملا همه چیش بجاست. معلوم میشه این دو بخش رو اینجا جا دادن. قطع کردی؟ یه پرانتز باز کردن، این لای پرانتز گذاشتن داخل آیه. آیه میگه اینا حرومه حرومه حرومه، اگر یه وقت مضطر شدین اب نداره. نظیر این آیه سه بار دیگه در قرآن آمده، چهار بار نظیر این حرفا در قرآن آمده با اختلافاتی که داره. پس کاملا این دوتا بخش جداست، با اونا مربوط نیست. یه مسئله. مسئله دوم، ما میگیم که ذره ذره قرآن، ذره ذره ها یعنی کلمه کلمه، حرف حرف، هر زیر و زبر طبق دستور خدا بوده. همه زیر و زبرها تا حد زیر و زبر. بنابراین یه آیه رو دو جور نمیشه خوند، باید یه جور میشه خوند. اینایی که قاریا میخونه درست نیست. فقط ما یک قرائت داریم، نه هفتا، نه دهتا، نه صدتا. پس همونطور که ذره ذره آیات رو طبق دستور خدا و به فرمان پیغمبر جا سازی کردن براش، پیغمبر مثلا سوره مائده نازل شده بوده، بعد فهمیدن که این دوتا جمله رو در آیه مثلا سوم، چهارم، سوم جا بدین. قرارت همین نیست که تو قرآن نوشته، همین این درست. بحث داره این دوتا کلمه، این نیست بحث دارم. حالا فعلا اون نمیخوایم از کنیم. میگه این طبق دستور خدا و پیغمبر اینو اینجا جا دادن. حالا چرا؟ ببینید آیه از اینجا میگذریم میرسیم مثلا آیه 56، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالته. این صبح اون روز نازل شده، این ظهر اون روز نازل شده. قاعدش اون اول باشه این دوم باشه دیگه. نه، خدا فرموده اونو بذارید 56. اینا رو ما میگیم که تمهیداتی است که خدای تبارک و تعالی انجام داده است که قرآن به سلامت بمونه در دست دشمن. اونایی که بعد از پیغمبر بر مسند قدرت نشستن، یه روز لشکر فرستادن. خوب دقت کنید، لشکر فرستادن کعبه رو با منجنیق خراب کردن، سوزوندن. بنابراین هر کاری ازشون برمی آمد، هر کاری ازشون برمی آمد. خدای متعال برای اینکه قرآن محفوظ بمانه یه تمهیداتی ببینید، اصطلاح من چی میگم، به تمهیداتی به کار برد. این آیه رو، این دوتا بخش رو که مال عصر روزه قدیر خمه بعد از انجام جریاناتی که اتفاق افتاد این آیه نازل شده، الیوم اکملت لکم دینکم، این رو گذاشت آیه سوم. اون آیه که صبح اومده دستور داده جریان قدیر رو به پا کنید، اون گذاشتن 56. قرآن ذره ذرهش طبق دستور پیغمبر و آنچه که ایشان امر میکرده طبق دستور خدا جای گرفته است. همشون جاشون طبق دستوره. این یک نکته مهم بود. اینا اینم باز بحث داره، همه شما به همین مقدار بپذیرید. مطلب بعدی، در این دوتا جمله، در سر دوتا جمله دو بار گفته از الیوم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. یوم در زبان عربی یعنی روز، الیوم یعنی امروز. این امروز کی بوده؟ چه روزی بوده؟ حالا نشونیاشو، ما نشونیاشو میبینیم، میتونیم از این نشونیا بفهمیم که چه روزی بوده. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران از دین شما مایوس شدند. یعنی تا به امروز هنوز در ته دلشون امیدی بود که بتونن ریشه رو بکنن. ببینید اصلاً ادیان آمدن به مخالفت با هوا و هوس مردم، درست یا نه؟ دستورات ادیان، حالا اسلام که ما میدونیم و هر دین خدایی دیگری، آمده است مقابل هوا و هوس. هوا و هوس آزادی میخواهد، دین محدودیت میآورد. پس میشه مقابله. ثروتمند پولدار میخواد ربا بخورد، ربا خیلی راحت تره، سودش بیشتره، سودش تضمین شده است، درصدش چجوریه؟ میگن ربا نمیشه. صاحب مال میخواد گرون بفروشه، میگن نمیشه. اگر بتواند میخواد کم و زیاد بکنه، خب نمیشه. و همه دستورات دیگر دینی، آدم اگر یه نفر عقدش تلخه، اگر نفر عقدش تلخه درش میاد پشت سر او هر چی بگه، عقدش تلخه دیگه، دشمنه، هر چی میتونه بگه. خب میگن نمیشه بگه. معموله دستورات ادیان مخالف با هوا و هوس آدم است. خب بنابراین از اون روزی که پیامبر آمده اسلام آورده مجموعه جامعه مقابلش وایستادن. حالا مثلا میگیم با کم و زیادش مجموعه جامعه مقابلش وایستادن، هرچی هم مثلا پیش رفته بیشتر. پیغمبر به ابو سفیان فرمودن چرا این مقدار، حالا مقداری که یادم عرض میکنم، چرا مقدار مقابله کردی؟ تا خوردت نکردم تو مقابل دین وایساده بودی، مقابل اسلام وایساده بودی، تا تونستی وایسادی، لشکر آوردی، مال خرج کرد، همه کاری که میتونستی کردی برای مقابله. خب بساط منو به هم زدی. این بزرگ قریش بود، ریاست، قدرت، ثروت، اینا تو مثل همه ای هیچ فرقی نمی کنی. یه غلام داشتی دیروز آزاد کردی، غلام مسلمان شده. حالا تو هم که ظاهرا مسلمان شدی، دوتاییتون یکسانی، نه اومی از شما جلوتره و بیشتری، نه شما از اون جلوتره بیشتری. یه اختلافی با هم دیگه داری، اون در تقواست، اونم مال اینجا نیست. این یه پول بیشتر نمیدن که زی تقوا داره بهش پول بیشتری بیدن، نه حقوقی که از بیت المال مثلا، حالا فرضا حقوقی که از بیت المال میگیرن یکسانه، همه یکسانه، هر کی مسلمانه حقوق میگیره یه اندازه. نمیشه، من بزرگزادم، ثروتمندم، دو تا بچه، من بزرگزادم و ثروتمندم، من با دیگران مساوی نیستم، من به این خاطر نمیرفتم زیر بار. اینا امیدوار بودن به همه انواع کارهایی رو که کردن. مثلا میدونید اومدن خدمت مثلا حضرت ابو طالب علیه السلام، به این برادر زارت بگو اگر احساس ناراحتی میکنی، ناراحتی و آن اعصابت، روحت مشکل داره، ما بهترین طبیب عالم رو برات میاری. خب اگر ثروت میخواد، ما ثروتمندان قریش جمع میشیم، اونقدر ثروت میدهیم که تو بزرگترین ثروتمند بشی. اگر قدرت میخوای، سلطنت میخوای، ما تو رو سلطنت میدیم، تو سلطان ما باش. ببینید سلطانم قبول دارن، دینو میگه نه. هر چی میخوای تو اینو نگو، این حرفا رو نزن، هر چی بخوای. بعد همون داستانیه که مثلا پیغمبر فرمودن که اگر اینا خورشیدو بذارن تو یک دستم، ماهو بذارن تو یک دستم، نه اینا برام مهم نیست، من باید این حرفا رو به مردم برسونم، این کارو میکنم. تا تونستن با پیغمبر جنگیدن. و اینو خیلی مهم بدونید، حضرت ابو طالب علیه السلام شیخ قریش بود، رئیس قریش بود، رئیس بنی هاشم بود، خیلی محترم بود، خیلی معنون بود، یعنی یکی از حکام عرب بود. حکام عرب بود یعنی چی؟ یعنی از اطراف اکناف تمام جزیره عرب کسی دعواشون میشد میآوردن پیش بزرگانی، یکیش حضرت ابو طالب بود که مشکلشون ایشون حل کنه دعواشونو. هر چند میگفت میپذیرفتن، خیلی محترم بود. یکی فقط متاسفانه کم پول بود، پولدار نبود. چرا پولدار نبود؟ چون کار قریشی ها به خصوص حضرت ابو طالب تاجر بودن، ایشون تاجر گندم بود، میرفت گندم میآورد مثلا برای مردم شهرش، اونجا که کاشت و اینا نداشتن که، مثلا میرفت گندم میآورد، گاهی هم شاید عطر میآورد، تجارت عطر، تجارت گندم. از وقتی که بهش گفت اون عالم مسیحی که دیگه نیار پسر برادر تو، این در مرز خطره، دشمن داره، یهودی ها باهاش دشمنن، اگه گیرش بیارن نمیذارن سالم بمونه، دیگه ایشون نشست تو خونه. بنابراین ناگزیر شده که سرمایه بخوره. حالا اینش باز مهم نبود، ایشون باید مهمون کنه تمام حاجی ها رو، همه حاجی ها که از اطراف اکناف بیان، هم آب براشون تهیه کنه هم غذا براشون تهیه کنه. اینا سه روز چهار روز اینجا، همه اعمال حج میشه سه روزه انجام داد. معمولا مردم خود اون عربستان هم یا اون اطراف هم مثلا روز هشتم میان، شب نهم میان. من دیده بودم، من شب نهم دیده بودم که مردم بحرین اومده بودن برای حج، میان عمرشون رو انجام میدن، از لباس میان بیرون، دو مرتبه احرام میبندن، ظهر روز عرفه برن برسن به عرفات، درسته دیگه. از اون ظهر روز واجب شروع میشه، واجب حج از ظهر روز نهم شروع میشه. حالا معمولا ماها مثلا شب نهم، عصر روز هشتم، مثلا بعد از ظهر روز هشتم حرکت میکنیم، معمولا کاروان ها اون وقت میرن واسه اینکه مثلا به شلوغی نخوره. اما کسی آشنا باشه، وارد باشه، بلد باشه، میتونه صبح روز عرفه هم بره. بنابراین تا صبح روز میبینید که آدم تو مسجد الحرام دارن عمره انجام میدن، انجام میدن و سوار میشن ماشین رو، مثلا فرض کن 10-15 کیلومتر، مثلا 20 کیلومتر میرن. کار ندارم. این چند روزی که توی مسجد الحرامن، تو مکه هستن، مهمانن. رئیس هم کیه؟ رئیس هم حضرت ابوطالبه. ایشون باید خرج بده خرج غذای مردم رو و آب. آب اونجا گیر نمیاد. آب از مدت‌ها قبل ظرف‌های چرمی بزرگ داشتن، چرم رو هم دوختن، ظرف‌های بزرگ مثل حوض مثلا، پس کن چند اینا رو، آب رو تهیه کردن برای اون روزا. میخوام برن عرفات، آب نیست، منا آب وجود نداره، تو خود مسجد توی مکه هم اینقدر آب وجود نداره، یه چای زمزمه، یه چای دیگه مثلا یکم اون دورتره، یه ذره آب هست. برای آب باید تهیه کنه. این کارا رو خب خرج داشت، سال اول داد، برای مثلا سال دوم از عباس قرض گرفت. خب میرم انشالله در طول سال. در طول سال نتونست بده، همینکه تجارتش قطع شده بود دیگه، نتونست بده. حالا انشالله میدیم. سال بعد ما قرض گرفت، باز داد نمیشد. عباس گفتش که اگر نتونستی بدی، یکی از مقامات خودتو به من بده. مثلا کلیددار خانه بود، مهماندار حاجیا بود، سقای حاجیان بود، سقایت حاجیان رو به عهده داشت و چند تا مقام، دو تا از مقاماتشون داد به عباس و به ازای اون پولی که ازش قرض گرفته بود. خواه ندارم چی عرض میکردی؟ بحثم سر علی و عیسی الذین کفروا بود. کافران از دین تو مایوس شدن. اینا می‌خواستم عرض کنم. حضرت ابوطالب با تمام قدرتش، احترامش، آبروش، شخصیتش در برابر پیغمبر ایستاده ازشون دفاع میکنه. بنابراین اونا فشار رو گذاشتن رو مسلمونا. داستانش میدونیم، بلال رو مثلا چه بلایی سرش آوردن، یاسر رو چه بلا آوردن، سمیه رو چه بلا آوردن. این بعد از اینکه پیغمبر به پیغمبر دیگه دست نداشتن، نمیتونستن کاری بکنن، حضرت ابوطالب با تمام قدرت وایساده جلوی پیغمبر، بهشون دست نمیتونن بزنن. یه بار ابوجهل آمده بود، مثلا وقتی پیغمبر در حال نمازن، شکم به شطور آورده بود ریخته رو سر پیغمبر. خب حضرت ابوطالب خبردار شد، همه بنی هاشم فرمود که شمشیر ببندین بریم مسجد الحرام. وقتی شکم به شطور آوردن، وایسیدن بالای سر شیوخ، بزرگان قریش وایسیدن، با شمشیر وایسین جم کسی خود بزنید، با این آت آشغالا به سر رور ریش این بزرگان، اونم نمیتونست کاری بکنه. از شمشیر بنی هاشم میترسید. حالا در صورت ایشون وایساده بود مقابل دشمنی که اینا عرض کردم هر کاری میتونستن کردن. حالا بعد از اینکه مثلا حضرت ابوطالب از دنیا رفت، حالا فشار خیلی زیاد شد دیگه، سال دهم بود، فشار خیلی زیاد شد و پیغمبر خیلی در فشار بود. تا این یکی دو سال هم گذروندن و دستور هجرت اومد، چون آمده بودن نقشه کشید رو یه جوری که بکشن حتما، هیچ طوری هم نشه، خطری هم براشون پیش نیاد. و که میدونی به همون شب ایشون دستور هجرت یافت و اومد. خب از وقتی که اومده اینجا رو تحت فشاره، جنگ بدر رو درست کردن، جنگ احد رو درست کردن، جنگ احزاب رو درست کردن. جنگ احزاب رو وقتی درست کردن، جنگ خندق، جنگ خندق رو وقتی اومده بودن، لشکر اومده بود برای جنگ خندق، اومده بودن همه چیز رو جمع کنن. 10,000 سرباز اصلا در جزیره العرب هیچ کس ندیده بود. با 10,000 سرباز اومده بودن. خب مرد رو همه از دم تیغ، زن و بچه ها اسیر، اموال غارت، هیچی نمیمونه. حالا خب دستور فرمود خندق کندند و امیرالمومنین هم که دست بالا زد و به اصطلاح شجاع اول اونا رو کشت و الی آخر. لحظه ای رها نکردن پیغمبر. گاه یه نفر فرستادن برای ترور پیغمبر، یه نفر اومده شمشیر بسته. وقتی هم که وارد مسجد شد شمشیر این زیر بود. این شمشیر چیه بسته؟ گفت این شمشیر ارزه ای نداشت، اگه ارزه داشت در جنگ بعد تونسته بود کاری بکنه. خلاصه بعد پیغمبر فرمودن چی قرار گذاشتی؟ و آمدم مسلمان بشم. چی قرار گذاشته بودی با فلانی دمه مثلا هجر با هم یواشکی حرف زدین؟ جز خدا هیچ کس نبود اونجا به حرفای من و اون آدم ها. اون عهده‌دار شده بود که تو اگر رفتی پیغمبر کشتی، کشتنه که من عهده‌دار تمام عمر، عهده‌دار زن و بچه تم، قرضاتم میدم، همه کاراتو. اگر هم که آزاد شدی اومدی که مثلا چی مثلا چی میدم. حالا پیغمبرم گفتم اون حرفی که با هم دیگه زدین چی بود؟ بعدم این مسلمان شد. از این نمونه ها متعدد اتفاق افتاده. به صورت فردی خواستن بکشن، به صورت جمعی خواستن همه مسلمان ها رو نابود کنن، نشده. یه امید باقی مونده، پیغمبر از دنیا میره راحت میشین، پسرم که نداره. اون وقت میگفتن یه رئیس قبیله از دنیا که میره پسرش هست جاش، پسرم که نداره. برای پیغمبر 4 دختر گفتن. حالا در مورد اون 3 حرفه، دختر خود پیغمبر بودن یا نه دختر حضرت خدیجه بودن از شوهرای قبلیش، یا نه اصلا اوورده بودنشون، عهده‌دار شده بود تربیتشون و بزرگ کردنشون، اون 3 صدای قبلی، رقیه بود مثلا ام کلثوم بود، اینا هیچ کدوم. فقط پیغمبر یه پسر داشت ابراهیم، یه دختر داشت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اریوم یا اصل لذین کفر رو من دینه کن. وقتی پیغمبر امیر رو جای خودش گذاشته، جای خودش گذاشته در رهبری جامعه، نه امام مردم برن پشت سرش نماز بخونن، امام جماعت نذاشته، مسئله گو هم نذاشته. چی فرمود روز قدیر خون؟ حدیث مشهور چیه؟ فرمود ارسطو اولا بکن من انفسکم، من رهبری این جامعه رو، مدیریت این جامعه رو من به عهده ندارم. همه باید حرف منو گوش بدین. بله قبول داریم، درسته، همینطور هست. فرمود هر کس که من این سمت رو نسبت به او دارم، هر مسلمانی، علی هم همونو داره. نید بحث ولی امره، ولی امر معین کرد. یعنی دقت کنید، ولی امر معین کرد بر بعد از خودش، ولی امر معین کرد. مگر مسئله گو که یعیس الذین کفروا مناسبت نداره، یعنی تو رو هر چی میخواد دلت میخواد مسئله بگو، من کارمون میکن. این که نیستش که یه کسی جای پیغمبر نشسته، پیغمبر بر مسند اعلای حکومت نشسته. خب دعوام سر همین این بود، سقیفه به پا شده، دعوام سر این بودی که یه کسانی اصطلاحش اینه توی جای تاریخی میگن سلطان محمد، سلطنت میخواستن. دقت کنید، سلطنت میخواستن. دعوا در سقیفه در بر سر سلطنت بود، کی ولی امر باشه، اونو میخواستن. حالا با اون کار نداره. در هر صورت چون امیرالمؤمنین رو جای خودش گذاشت بر مسند قدرت، اونجاست که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آخرین امید این است که پیغمبر از دنیا میره، ما هر کاری خواستیم میکنیم، هیچ کسی هم که نداره. منشو نه، من یک کسی دارم به اندازه خودمه. هیچ کس در طول این سالهای مثلا 23 سال ها کمتر و بیشتر یه بارم نتونست منو گول بزنه. پیغمبر نمیشه گول زد، نمیشه ترسوند، از چیزی نمیترسه، نمیشه دور زد، هر کاری ممکن بوده کردن نشده، از پیغمبر نتونستن عبور کنن. حالا یه کسی رو گذاشته، اینم تجربه طول این 10 سال. این در دوران مکه بزرگی با حضرت ابو طالب بود، ایشون داشت اداره میکرد. امیرالمومنین سنش کم بود، 14 سالش بود، 13 سالش بود، 15 سالش بود، ایشون مطرح نبود. بعد از هجرت که آمدن به مدینه، اونجا امیرالمومنین یواش یواش خودشون نشون داده. اولین بار کجا نشون داده؟ در جنگ بدر نشون داده. این جنگ بدر عمرو بن عبدود بود، زخمی شد، لذا در جنگ احد نتونست بیاد به خاطر اون زخما. مون جنگ خندق بهش میگفتن فارس یلیل، در یک سرزمین کجایی مقابل شده با 1000 نفر، مثلا یک قبیله 1000 نفری حمله کرد، بگیم یه نفره، یه بچه شطور به یک دست گرفت به عنوان سپر، این سپر مثلا 200-300 کیلویی، یه دست گرفته با یه دست شمشیر زده اونا رو مغلوب کرده، خیلی عنوان داشت و شهرت داشت. وقتی اومد میدان در جنگ خندق، هیچ کس اصلا جم نخورد. میگم اگه نمیگن اگه کشته بشم میرم بهشت، اگه بکشم میرم به بهشت، اگه کشته بشم میرم، خب بیاین بریم بهشت. این تو اون جمعیت یه نفر مثل بچه های ما که میرفتن رو میدونه می، یه دونم نبود. بعضی خیلی صاحب ادعا بودن، مثلا مثل زبیر و طلحه اینها، مثلا به شجاعت هم خیلی مش که جمع نخورد. خب در طول این 10 سالی که امیرالمومنین دارن میبینن، دیدن که اینم عین پیغمبره، ازش نمیشه عبور کرد، کلا نمیشه سرش گذاشت، نمیشه ترسوندش، نمیشه گولش زد، نمیشه باش سیاست بازی کرد و او گول بخوره، نمیشه. بنابراین الیوم یا عیسی الذین کفروا من دینکم، هیچ فرض دیگه ای نداریم. مثلا امروز ما حج و اونا میگن که آیه در روز عرفه نازل شده. یه یهودی رو پول چقدر بهش داده بودن، اومد و خیلی قیافه گرفت و اومد خدمت حضرت خلیفه که یه آیه‌ای در قرآن شما هست که اگر در تورات ما بود، اون روزی که این آیه نازل شده بود ما اون روز عید می‌گرفتیم. چه آیه‌ای؟ آیه الیوم اکملت لکم دینکم. گفت بله، ما هم عید داریم، این همون روز عید بوده، روز عرفه است، این در عرفه نازل شده و ما هم روز عرفه رو عید داریم. عرفه رو ما عید نداریم، عید قربان عید داریم، نه عرفه رو. حالا عرفه چی شده بودش؟ هنوز حج تمام نشده، تازه روز اولیست که میخواییم پیغمبرها چون صبح روز عرفه بر مردم یه خطبه خوندن، فرمایشات فرمودن، از جمله اون روز هم گفت انی تارکم فیکم الثقلین، اون روز هم گفتن، یکی از روزهایی که گفتن، بارها اینو تکرار کردن، روز هم اون روز بوده. در هر صورت صلوات بفرستید. در امتحانات دوره 10 ساله بعد از هجرت امیرالمؤمنین رو شناختن. بنابراین وقتی که ایشون رو پیغمبر به جای خودش گذاشت به عنوان ولی امر، الیوم عیسى الذین کفروا من دینکم، همه امیدهایی که بسته بودن که تو از دنیا میری بعد از شما همه کار میتونیم بکنیم، این از دست رفت. خب این حالا آیه کاملا متصل میشه به اون بخش بعدی، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز روزی است که مایوس شدن، به امروز دین کامل شد. خب یه مقدار در مورد کامل شدن دین عرض کنیم و کامل شد دین، تمام شد نعمت، دو طرف کامل شد دین، تمام شد نعمت. خب دین چیه؟ دین یه مجموعه دستوراته، مثلا نماز اوله، مثلا روزه دومه، همینطور بشمارید تا حج. حج هم داره تو این سفر پیغمبر یاد میده به مردم که روز عرفه، حالا تازه اعمال حج میخواد شروع بشه، میفهمد که زودتر حرکت کنیم، ظهر برسیم به صحرای عرفات. حالا مثلا شب حرکت کردن، روز حرکت کردن، نمیدونیم چه وقتی، الان من نمیدونم چه وقتی حرکت کردن که باید سر ظهر برسن به عرفات. اون توقف از سر ظهر تا دم غروب در عرفات رکن حجه، واجب رکنیه، اگه دست بخوره حج دست میخوره، حرام میشه. حج هستش و خمس هستش و زکات هستش و امر معروف هست و همه این حرفا دیگه واجبات. یه مجموع عقاید هست در دین، یه مجموع دستورات اخلاقی است، این مجموعه میشه دین. الیوم اکملت لکم دینکم، میگیم اگه روز عرفه بود، اگه الیوم اکملت لکم روز عرفه بود، هنوز که حج که نگفتیم، که حج از ظهر عرفه شروع میشه. اولین دستور اینست که شما نیت کن برای توقف، میگیم نیت وقوف، نیت وقوف در صحرای عرفات که عرض کردن واجب رکنیه برای حجه. اگه صبح دستور آمده الیوم اکملت لکم دینکم، دین هنوز کامل نشده، هنوز اعمال حج اصلش مونده، یه واجب رکنیش روز عرفه است، یه واجب رکنیش که مشعره غروب روز عرفه، از عرفات حرکت میکنن میرن مشعر، مشعر باید از طلوع فجر تا طلوع آفتاب در مشعر باشن، اینم واجبه و واجب رکنیه. اعمال دیگه واجبه، واجب رکنی نیست، اینا دوتا واجبه رکنیه. خب هنوز که انجام نشده که پس دین کامل نشده، به معنی اگه شما میخوای احکام دینی بگیر، احکام دین کامل نشده. البته توحید دستور آمده، معاد آمده، نبوت آمده، اینا هستش به جای خودش. اگه میخوای بگیم دین کامل شده، به این معنی دین هنوز کامل نشده، دستورات حج مونده. پس چی شده که اون رو ما میگیم دین کامل شده؟ اولا که ما میگیم که روز عرفه، این آیه روز عرفه نازل نشده، روز 18 ماه ذوالحج، یعنی بعد از حج، بعد از حج نازل شده. اما کامل شدن و تمام شدن نعمت، کامل شدن دین، تمام شدن نعمت به چیه؟ اینجا رو یه مقداری بحث عرض کنم و بماند برای هفته های آینده انشاءالله به فضل خدا. ببینید ما میگیم که این دستور که انجام نشد که الیوم حکمت لکم که انجام نشد که هرچی دلتون خواست کردین، نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد؟ چند سال بعد لشکر از شام آمده شهر مدینه شماها رو قتل عام کرده به دستور خلیفه. اینجا گفته بودن که اگر امیرالمؤمنین بر مسند قدرت بعد از پیامبر باشه دینتون کامله و نعمت تمامه. این نعمت تمامه رو دقت کنید. یه مثال زدن، فرمودن که در حج اگه کسی قربانی داشت، پول داشت قربانی قربان کنه یا میکنه، اگه پول نداشت یا قربانی گیر نیومد 10 روز باید روزه بگیره. 3 روز در همون منا روزه میگیره با اینکه مسافره، اما 3 روز دستور روزه میگیره، 7 روز هم وقتی که برمیگرده. قرآن میفرمه که تلک عشرتون کاملتون، این 10 روز کامل میشه. وقتی 7 روزو گرفتین 10 روزتون میشه کامل. تلک عشرتون کاملتون. در ماه رمضان ما میگیم که من تمام کامل ماه رمضان روزه گرفتم. کامل روزه گرفتم یعنی چی؟ روز اول گرفتم، دوم تا 30 کامل گرفتم. اگه روز 29 و روز 30 من روزه نگیرم، اون 28 روز قبلی باطله؟ اما کامل نیست، بارکلا کامل نیست، اما باطل نیست اون روزها. اما یه چیزی رو کلمه تمام رو قرآن در موردش به کار برده، فرمودن اتم السیام الی اللیل، روزه رو تا شب تمام کنید. اگه یه دقیقه مونده به اذان من یه قطره آب بخورم روزم باطله. بابا 18 ساعت من روزه گرفتم، بعد یه دقیقه باطله، روزه تمام نشده. اما 30 روز من 29 روز روزه گرفتم، روز 30 روزه نگرفتم، فقط هم روز 30 خرابه، 29 درسته. اینجا آقا من 18 ساعت روزه گرفتم، تشنگی خوردم، یه دقیقه آخر، 5 دقیقه آخر باطله. حالا میگن که اگر امیرالمومنین بر مسند قدرت باشه دین کامله و نعمت تمامه. نعمت تمامه یعنی چی؟ یعنی دین با وجود امیرالمومنین میشه نعمت. بدون امیرالمومنین چیه؟ حالا داشتیم بدون امیرالمومنین رو میگفتیم. بدون امیرالمومنین اگه کسی دیگه ای بر مسند باشه، یه روزی همون خلیفه دستور میده مسلمونا رو تو شهر اسلام، تو شهر پیغمبر قتل عام کنن. بعدم لشکر از اونجا رو افتاد رفت مکه، مکه رو خراب کنه، منجنیق بستن به مکه، پرده خانه سوخت، خانه مثلا تخریب شد، سنگ میفرستن با منجنیق، سنگ میزدن، سنگی که با گلوله مثلا آتشین درست میکردن به حساب اون قدیم خودشون، این گلوله رو با نفت آغشته میکردن، آتشش میزدن میفرستن، این میخورد به خانه کعبه، تخریب شد خانه کعبه. خلیفه پیغمبر سال اول حکومت یزید، میدونید دیگه، خاندان پیغمبر رو قتل عام کرده. سال دوم لشکر فرستاده مدینه رو قتل عام کرده. در دستوری که خلیفه داده بود گفته بود که اگه اینا نرفتن زیر بار شما و شما پیروز شدید، من 3 روز جان و مال و ناموس این مردم رو شما حلال کردم. از اینجا که این کار رو کردن رفتن مکه که مکه رو خراب مثلا بکنن. اگه امیرالمومنین نباشه این دین میشه وزر و وبال. اون مردمی که اومدن مردم مدینه رو قتل عام کردن قصد قربت داشتن. خلیفه امر کرده دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اگر امیرالمومنین نباشه این دین میشه وزر و وبال، اگه باشه نعمته. همه چیز دین به درد مردم میخوره، همه چیز دین به نفع مردمه. اگه امیرالمومنین نباشه چی؟ ممکنه همه چیز دین به ضرر مردم تموم بشه. امروزی که امیرالمومنین به جای خودم گذاشتم امروز نعمت تمامه. خود تا دیروزم بود که تا دیروز نعمت بود، تمام نبود. تمام نبود یعنی چی؟ این اصلا نعمت نبود. مثل روزه، از که 5 دقیقه مونده به غروب اگه شما روزتو بخوری تمام اون 17 ساعت و مثلا 55 دقیقه باطله. اصلا دیگه دین نعمت نیست. دین وقتی نعمت هست که امیرالمومنین بر مسند باشه، بچه های امیرالمومنین بر مسند قدرت باشن. اگه نباشن میشه دین نعمت بلا. حالا این سال چند بود گفتم من؟ قتل عام مدینه کی بود؟ سال دوم حکومت یزید. نه 61 بگیم مثلا 62 63. اینو نمیگیم، میریم سال اول بعد از وفات پیغمبر. مأمور زکات رفته بود به قبیله کنده. قبیله کنده خیلی از قبایل خیلی معتبر و مهم عرب بود. اشعث رو که اگر شنیدین و میشناسین، اشعث رئیس این قبیله بود. اینا ادعا داشتن که ما پادشاهی داشته ایم، حکومت و پادشاه شهر داشتن، اصلا پادشاهی و حکومت داشتن، از این نظر افتخار میکردن. مأمور زکات در عصر خلیفه اول رفته تو این شهر، خب شطورا رو باید مثلا چیز بکنه دیگه. یه بچه شطوری بود مثلا 6 ماهه، این مهر زکات زد بهش. این بچه شطور مالی یه نوجوان بود، خب نوجوانه دیگه، مثلا بچه شطورش علاقمند بود. رفت پیش رئیس قبیله شون گفتش که این بچه شطور رو منو این علامت زکات زده، شما این از این پس بگیر. باشه گفت من میکنم این کارو. بعد اون بند خدای مأمور زکات رو دیدن که آقا این بچه شطور این بند خدا رو بهش پس بدین، من یه شطور 10 ساله میدم، قیمت مثلا 10 برابره مثلا. بچه شطور این قیمت این شطور چند ساله 10 برابره مثلا عرض میکنم. گفت نه نمیشه، من مهر زدم 10 تا شطور من میدم به جای این شطور 10 تا شطور میدم. نه نمیشه، من مهر زدم. حالا شدم باز بیشترم شد یا حالا یادم نیست. به اون جوان گفت برو شطور تو بردار برو پیکارش ولش کن. اینم کل شطورای زکات و زمین گذاشت و رفت. رفت به مرکز گفت ها این مردم علیه دولت شورش کردن. لشکر با خالد بن ولید، به فرمانده خالد، خیلی آدم خوبی بود خالد، من این شهر رو محاصره کردن. بعد از یه مدتی اونا حاضر شدن برن تحت فرمان. خب باشه مردا از اونا جدا بشن. همه مردا رو قتل عام کردن. کی گفتن؟ وقتش کی بود؟ همون سال. زنا بچه ها اسیر شدن، مسلمان اسیر شدن، بر سر بازار فروش رفتن. عدالت از روز اول حکم فرما بود. یه بچه شطور 10 ساله بود. اگه امیرالمومنین نپذیری دین میشه بلا، اگه بپذیری دین میشه نعمت. همه چیزش به نفع شماست. رهبری اگر عادل باشه، معصوم باشه، اینجور. قرآن داره میگه، ما که نمیگیم که. با این حکم جدید که آمده، حکم ولایت امر برای بعد از پیغمبر، دین شد کامل. یا هنوز دستورات نمیده، خب دستورات که میاد که، اون که مشکلی نداریم که. دستورات هش بعد تا این 4-5 روز بعد آینده خواهد آمد، دستورات دیگه هم که مثلا بعد اومده، خوب اومده، میاد سر جاش. قرآن کامل میشه، در اختیار شماست. رهبرم رهبره کامل، حالا هم دین شد کامل، هم نعمت شد تمام. این مهم اینه، دین نعمت است، اما در شرطی که حالا داریم میبینیم دیگه، به نام دین سر میبره، قلبش از تو سینش در میاره، کاملا به اسم دینه. اگه رهبری درست نباشه، تا اینجا خطره. دین با بودن رهبر معصوم، رهبر عادل، دین میشه نعمت. همه چیزش به دست، به درد نخوره، به نفعه و نعمته. اگر نباشه ممکنه همه چیزش به ضرر تموم بشه. نمونه‌اش از که سال اول اون جریان قتل عام خاندان پیغمبر، این مسئله قتل عام خاندان پیغمبر چیزی که ما زیاد شنیدیم، کوچیکه در نظر ما، بینه دیگه عادی شده. خاندان پیغمبر، پیغمبر این دین رو آورده. این قبلش اینا نون نداشتن بخورن، یه غذایی داشتن مردم مکه که اینا ثروتمندترین عربن، تاجرای درجه اول، بزرگ تو این شهرن. یه غذایی داشتن، وقتی که بارون نمیبارید، مثلا به اصطلاح ما قحط میشد، اینا پشم شتر یا پشم بزو میگرفتن، خونایی که سابقا مثلا سر شتر رو بریدن، سر مثلا گاو رو بریدن، گاو اینا که نداشتن، سر شتر رو بریدن روی زمین ریخته، اونا رو میآوردن تو دیگ میپختن، خون و پشم میپختن میخوردن، که سایر قبایل وقتی میخواستن این قبیله رو مثلا چیز کنن، مثلا یه حرف بد بهش بزنن، میگفتن شما چیز هستین که اون غذا رو میخورین. این ننگ بود. مثلا یکی از همین بزرگان اینا میگه من یه وقت تو همین دوره های گرسنگی دستم خورد به یه چیز نرمی، این رو نزدم تو دهنم، نفهمیدم چی خوردم. بعضگاهی اینجوری میشد. حالا چی شدن؟ بهترین عقضیه، بهترین ثروت ها، بیشترین ثروت ها، بالاترین لباس ها، نمیدونم همه نعمت ها به برکت کی اومده؟ بگی پیغمبر. پیغمبر اومده، دین آورده، اینجا شده مرکز عالم. مدینه شده مرکز عالم، ثروت عالم ها، ثروت عالم میامد توی این شهر، ایران، روم، یمن، حبشه، مصر، تمام تمدن‌های بزرگ بشری اون روز در تحت سیطره اسلامه. ثروتش میاد تو شهر مدینه. بزرگان این شهر، حالا نمونه مثلا زبیر رو شما میشناسین، وقتی از دنیا رفته بود بین 30 تا 40 میلیون دینار طلا پول نقدش بود. هر دینارم یه مثقال طلا حساب کنید، هر کسی اینجا طلا فروش باشه می‌دونی مثقال طلا چقدر میشه؟ جا میشه پول نقدش بود فقط. هزار تا غلام داشت که روی زمیناش کار میکردن، نه غلام که ردیف کنه، نه روی زمیناش کار میکردن. بهترین زمین های موجود از اسکندریه تا مدینه خریده بود یه نفر شاه. طلحه یه جور دیگه بود، سعد بن ابی وقاص اینا رفقای دستگاه حکومتن، یعنی اعضای برجسته حزبن. خواستم اسم حزبشو بگم دیگه نشد. ثروت عالم اومده تو این شهر، بریز به پاش هم داشتن، بریز به پاش مفصل. این مقدار پول توی خونش بوده وقتی این از دنیا رفته. چند میلیون گفتن؟ 30 تا 40 میلیون دینار طلا. 1000 برده روی زمیناش کار میکرد. حالا شاید 2000 برده یعنی کنیز، اینا مرد بودن، مثلا شاید 1000 هم کنیز داشته، اون حالا خیلی دقیق نمیدونم. سعد بن ابی وقاص یه قصر داشت در عقیق، یه محل مثلا خوش آب و هوای مثلا مثل فرض کن شماله ویلا دارن، ایشون هم یه ویلا داشت، قصد داشت که وقتی از دنیا رفت از اونجا تشییعش کردن. اون تازه کمتر ثروت داشت. اینا از هیچی به همه چی رسیدن به برکت پیغمبر. خب اینا رو بگیم که یه مقداری معلوم بشه اینا اومدن خاندان پیغمبر رو قتل عام کردن یعنی چی؟ سال اول معاویه به پسرش پیغام گذاشته بود براش که تو روزی یه روزی گرفتار حسین میشی، اگه گرفتار حسین شدی عبیدالله بیار سر کار، اون میدونه حل کنه. یه روز گرفتار شورش مردم مدینه میشی، اگه گرفتار شدی یه کسی رو گفته، فرمانده سپاه گفته، اون همون آدمیش که عرض کرد اومد قتل عام کرد، 3 روز جان مال ناموس مردم، این توضیحش رو نمیتونم عرض کنم، جان مال ناموس مردم حلال، هر کاری کردین کردین. فرمونده بعد از اینکه این کارو کرد، باقی ماندگان اهل شهر باید بیان باش بیعت کنن. چجوری بیعت کنی؟ یک مال گفت من بیعت میکنم، نه حکومت یزید رو قبول دارم، علا کتاب الله و سنت نبیه، مثلا سرش ببری سر برید. گفت باید بیعت کنی که ما بنده زرخریدی هستیم، اگر بخواهد میفروشد، اگر بخواهد آزاد میکنه. بنده زر خرید. تنها کسی که بیعت نکرده است حضرت زین العابدین علیه السلام فقط. جابر اومد خدمت ام سلمه گفت چیکار کنیم؟ چون گفت برین بیعت کنین، هرچی گفتن بکنین، اگه لازم بود بقیه شهرم سر می بریدن به خاطر بیعت. نه، جونتون به خطر نندازین، بیعت کنی. اون جابر فقط از اون حضرت زین العابدین به سلامت مانده ازش بیعت نخواستن. این چنین اونم حالا دیگه